ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای مفقود شده را بازرسی کرد. محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای پیشرو را جدی‌تر و دشوارتر دانست. و همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در حال برگزاری است. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور را جستجو کرد. وزارت حمل و نقل مالزی با اعلام این خبر در بیانیه گفته که پلیس در حال تحقیق بر روی دستگاه شبیه‌سازی پرواز است که در خانه یکی از خلبان‌ها پیدا شده. بازرسی از خانه خلبان‌های پرواز گم شده در حالی انجام می‌شود که نخست وزیر مالزی روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیمای مسافر بری داشته خبر داده بود. نجیب رزاق گفته بود این فرد به احتمال زیاد بعد از خاموش کردن سیستم ها مسیر پرواز را عوض کرده است. به گفته مقام ها جستجو برای پیدا کردن این هواپیما همکنون بر روی دو مسیر پروازی، یکی از تایلند تا قزاقستان و دیگری از اندونزی به سمت جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. در همین حال محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. او در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی گفت پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور، دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده، در تاریخ 3 اسفند ماه به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریستر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک به وزیر خارجه بلاروس در تهران گفته است توقع توافق در این دور از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. وزیر خارجه ایران موضوع‌های مرتبط با غنی‌سازی، تأسیسات آب سنگین عراک، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای مذاکرات پیشرو عنوان کرده. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. همه پرسی در جمهوری خودمختار کریمه اوکراین در خصوص پیوستن به روسیه از ساعت 8 صبح امروز یکشنبه در این شبه جزیره در حال برگزاری است. این همه پرسی با مصوبه پارلمان منطقه خودمختار کریمه انجام می شود. یک روز پیش از برگزاری این همه پرسی، 10,000 نفر در اعتراض به سیاست‌های روسیه درباره کریمه در مسکو تظاهرات کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و نتیجه آن را بی‌اعتبار خواند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای خبر داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه گفتگوی تلفنی داشتند و در آن وزیر خارجه روسیه نتایج همه پرسی شبه جزیره کریمه را نقطه آغاز مسیر آینده این منطقه دانسته است. و خبر آخر آن که رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبروت توسط ارتش سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش داد که ارتش سوریه روز یکشنبه بعد از تصرف کامل شهر یبروت در حال پاکسازی این منطقه از نیروهای مخالفان است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آنچه که طی هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گذشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در این نشست از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و گفت با وجود وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده و مطبوعات همچنان با محدودیت و توقیف مواجهند. بان کی‌مون در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته، میگوید بیشتر حاضران در این نشست با صحبت‌های بان کی‌مون موافق بودند.
خب در این ماه‌های اخیر مخصوصاً بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قرار که آزاد بشن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان برای چیزای سلامیز. برای همین فکر کنم که آقای بان کی‌مون در مورد این داشت صحبت می‌کرد، مخصوصاً اعدام‌ها. راستش از اون روزی که آقای روحانی اومد سر کار اونقدر عوض نشده. شاید محیط یه خورده عوض شده تو ایران، شاید حرفا یه خورده بهتر شده، ولی روی هم رفته در کل قدم‌های خیلی کم کم رفتیم جلو.
اما صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشت. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای توصیف کرد برای دخالت در امور داخلی ایران. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای هم بان کی‌مون را ابزار دست آمریکا خواند. دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به شمار اعدام‌ها در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. آنچه که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آن اشاره کرده. احمد شهید در جدیدترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد، با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که طی ماه‌های گذشته انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران را به دنبال داشته است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام برنداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید، اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
احمد شهید در جدیدترین گزارشش همچنین از حکومت ایران خواسته که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی‌ها، حق تحصیل و حق حیات گام‌های عملی بیشتری بردارد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف کرده بودند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه اش با عنوان دشمنان اینترنت، ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد دشمن اینترنت به شمار می روند. در این گزارش آمده شورای عالی مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و سپاه پاسداران ایران از سانسور کنندگان اینترنت در ایرانند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می گوید:
هر کدام از این نهادها به عنوان نقش
مشخصی که در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند به این عنوان برگزیده شدند. شورای عالی فضای مجازی که در سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور خیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در دادستانی فعالیت می‌کرد، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقدام می‌کنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که تابستان امسال از پاریس به ایران بازگشت و تاکنون چند بار احضار و بازجویی شده، در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامش اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، امضای نامه‌هایی به مجامع بین‌المللی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و اعتراض به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عنوان شده است. در پی بازداشت سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از سخنرانیش در همدان، به گزارش وبسایت کلمه، چند تن از فعالان سیاسی در این شهر طی روزهای گذشته احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، هادی احتزازی، حسین مجاهد، محمد امین فریدیان، حسین سباقیان، فخرالدین حیدریان، مجید آسیابان، محمد حسن فرامرزی و مسعود حسامی چند تن از احضار شدگانند. سعید رضوی فقیه حدود 10 روز پیش پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد و 1 روز بعد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای علت بازداشت او را پرونده و محکومیت قبلیش اعلام کرد. منابع دانشجویی از بازداشت حسین موسوی، یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج، طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، او پس از خواندن یک شعر انتقادآمیز توسط اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج با برگزاری تجمعی در روز یکشنبه 18 اسفند ماه خواستار آزادی فوری حسین موسوی شدند. عبدالله مومنی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، با پایان دوران محکومیتش روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. ابوالفضل آبدینی، فعال حقوق بشر، پس از 4 سال زندان روز یکشنبه با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه برای 10 روز به مرخصی آمد. او به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده. ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی، چندی پیش به رادیو فردا گفت که علت انتقال فرزندش به زندان اهواز شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی بود. صدها تن از دراویش گنابادی هفته پیش در اعتراض به شرایط دراویش گنابادی زندانی تجمعی 2 روزه در مقابل دادستانی تهران داشتند. تجمعی که به درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و دراویش معترض و بازداشت چند ساعته 10 تن از جمله برخی از اعضای خانواده دراویش زندانی انجامید. با این حال گزارش ها حاکی است وضعیت دراویش گنابادی زندانی تغییری نکرده و این دراویش از 2 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضا به سر می برند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تجمعی که صورت گرفت جلوی دادسرای تهران که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها مقامات امنیت قضایی اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن و منتقل شدن به مراکز درمان تخصصی، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.